شاهنامه و گرانمایگان سخن پرور. فردوسی و اسدی طوسی. برنامه از رادیو فرهنگ. دوستان ارجمند، با درودی دیگر بار شاهنامه و سخنوران گرانمایه را پی می‌گیریم که چگونه سخنوران و بزرگان و سرایندگان نامدار ایران فردوسی را بسی ارج داشتند، بزرگ می‌شمردند و شاهکار کمانند او را، شاهنامه را، یادگاری شگفت و شگرف می‌شمردند و همیشه در برابر دیده داشتن، اون را از خود دور نمی کردن، به او بال و پر می دادن، با موشکافی و دقت و دلبستگی گفته های فردوسی را می سنجیدن، نکته ها می آموختن و دیدیم که سعدی بزرگوار چگونه در دو گرامی یادگار خود گلستان و بوستان بارها از شاهنامه سخن به میان آورده بود. در ادامه از بزرگان گرانمایگان، سخنوران گرانمایه، به اسدی طوسی خواهیم رسیم. اسدی شاعری بوده که در سده پنجم میزیسته، زندگی رو بدرود میگه در اون سده و برای محمد نام که دستور شاه بوده، وزیر شاه بوده و برادرش که نامش ابراهیم بوده، از او خواستن که فردوسی شاهنامه رو گفت، سخنهای نغزی در اون بود، ما از تو میخواهیم که اگر نامه ای از گه باستان در اختیار داری تو هم آن را به شعر آری، به خرم بهشت. که فردوسی طوسی پاک مغز، بداده است داد سخنهای نغز. به شاهنامه گیتی بیاراست است، بدان نامه نام نکو خواست است. تو هم شهری او را و هم پیشه ای، همان در سخن چابک اندیشه ای. بدان همراه از نامه باستان، به شعر آر خرم یکی داستان. اما این داستان که اسدی طوسی آغاز می نماید نامش گرشاسب نامه می باشد. خوشبختانه گرشاسب نامه را فرای روی داریم. نام اسدی طوسی به شکل کامل حکیم ابو نصر علی ابن احمد اسدی طوسی بوده. این کتاب ارجمند که در 534 صفحه یا رویه می باشد 9000 بیت داره و به اهتمام استاد زنده‌یاد حبیب یغمایی سال 1335 فراهم آورده شده، تصحیح شده و به چاپ رسیده. نخست آشنا بشیم که اساساً اسدی طوسی چه کسی بوده، مأخذ گرشاسب نامه چه بوده و آیا فردوسی در کتاب ارجمند خود شاهنامه گرشاسب اشاره‌ای دارد یا ندارد، و خواهیم دید که موضوع گرشاسب نامه داستان‌هایی است که در اوستا اومده، کلیات آن به ویژه در بندهش که زنده یاد ابراهیم پور داوود در اونجا نژاد گرشاسب رو گفتن که دو برادر بودن، اوروخش و گرشاسب، بعد از پسران اترک بودن که پسر سام بوده، که پسر توورک بوده و همینطوری اومده. اما در گرشاسب نامه به درستی همه اونها رو برشمرده و گفته که گرشاسب و کورنگ دو برادر بودن. همینجا اگه برای آگاهی دوستان بگم که رستم از نوادگان کورنگه، نه گرشاسب، چون کورنگ بوده که سپس از او نریمان میاد و سپس از نریمان سام میاد و زال میاد و رستم، اگر بخوام این جد اعلای رستم را بشناسیم. اما این دو برادر سپس از اونها اترت میاد، بعد شم میاد، بعد توورک میاد، سپس همینطوری ادامه داره. دیدیم که شاید تغییرات جزئی به مرور زمان به وجود آمده باشه، اما در کلیات ما اختلافی نمیبینیم که مأخذ گرشاسنامه بندهش و کلیاتش که در اوستا میباشه و از آثار قدیمی ایران باستان میباشد. ولی خود فردوسی ببینیم که آیا سخنی در این باره در شاهنامه آورده؟ فردوسی که امانتدار بوده از خدای نامک و اون نامه‌ای که از گه باستان به دست او رسیده بوده، خیلی قابل توجه به گرشاسم نپرداخته، اما او هم گرشاسم را نیای نریمان و از نیاکان رستم میشماره. چرا؟ به خاطر اینکه هنگامی که رستم اسب و سلاح از زال درخواست میکنه، در اونجا به یاد گرشاسم میفته که جد اعلای او بوده. میگه ز گرشاسم شه مانده بود یادگار، پدر تا پدر تا به سام سوار. تهمتن چو گرز نیا را بدید، دو لب کرد خندان و شادی گزید. پس تهمتن رستم گرز نیای خودش را که گرشاسم در اونجا نام برده شده فردوسی یافت، در اینجا از گرشاسم نام برده میشه. در جای دیگه وقتی که منوچهر که نوه ایرج بوده، چون ایرج یک دختری داشته به نام ماه آفرید، همسری برمیگزینه و از او پسری زاده میشه که نامش منوچهر بوده، و هر او منوچهر میره انتقام میگیره از سلم و تور، در اونجا از گرشاسپ و نریمان زیاد نام میبره فردوسی. و هنگامی که در یکی از رزمها پهلوانی که شیرویه نام داشته بر قارن پیروز میشه، گرشاس را به مبارزه میطلبه، و گرشاس با اینکه در اونجا دیگه سال خورده شده بوده و پیر شده بوده و کمرش دیگه خم شده بوده زیر بار زندگی و کهنسالی، بر او غالب میشه، یعنی شیوه را شکست میده، و این تنها رزمی است که فردوسی از گرشاس یاد میکنه. و البته در اونجا هم وقتی که فریدون اورنگ و افسر شاهی را به منوچهر شاه میده، وقتی که از سلم و تور انتقام میگیره، منوچهر را به سام میسپاره و از پاسخ سام آشکاره که دیگه گرشاس اونجا از بین رفته بوده، در دوران زندگی دیگه نبوده، زندگی را به درود گفته بوده. چرا؟ چون در اونجا سام میگه نیاکان من پهلوانان بودن، پناه بزرگان و شاهان بودن، ز گرشاس به تا نیرم نامدار، سپهدار بودند و خنجرگزار. پس نه در اونجا گرشاس در زندگی بوده و نه نیره، اما معلوم نیست که چرا فردوسی این رزمها رو اونجوری که سزاوار گرشاس بوده نپرورانده بوده. شاید یک راستی در اینجا بوده که نمیخواسته که دو پهلوان شکست ناپذیر رو در شاهنامه، گرشاس را داشته باشه و رستم را. هرچند که دیدگاه فردوسی به لحاظ منطق قابل قبول تره، به خاطر اینکه رستم هم شکست میخوره، زمین میخوره، زخمی میشه، مثل یک انسان سرانجام هم میمیره توسط شغاد که برادر ناتنیش بوده. شاید به این خاطر بوده که فردوسی نمیخواسته این دوتا پهلوان قدر قدرت و شکست ناپذیر داشته باشه. چیزی در مورد اینکه خب گرشاس آغازش کجا بوده، انجامش کجا بوده، نیومده، ولی از خواندن این بیت ها میدونیم که گرشاسپ بوده، جد اعلای رستم بوده، بعدش هم در زمان منوچهر دیگه در زندگی نبوده. اما ببینیم اسدی طوسی چگونه این مطلب را آوردن. خوشبختانه اسدی در پیشگفتار گرشاسنامه همه آگاهی رو از خودش در اونجا آورده. او در شهر طوس زاده شده، حدود نیمه قرن پنجم به نخجوان میره، به خدمت شاه ابودلف که حکمران نخجوان بوده میاد، و و خراسان آشوب بوده، درگیری بوده، جنگ بوده. از غزنویان پادشاهی به سلجوقیان رسیده بوده. بازار و شعر و ادب رونقی نداشته در این دوره، برخلاف دوره‌ای که پیش از غزنویان، دوره‌ای که سامانیان بودن و غزنویان بودن، در این دوره خریداری نداشته سخن. اما تنها کسی که خریدار سخن اسدی طوسی میشه همون ابودلف بوده که حکران نخجوان بوده. بدین گونه اسدی فرمودن: مرا جز سخن ساختن کار نیست. سخن هست لیکن خریدار نیست. زرادان همین شاه ماندست و بس، خریدار از او بهترم نیست کس. پس شعرا همه سخن داشتن، خریدار نداشتن. حالا خوشبختانه اسدی یه خریدار پیدا میکنه، پادشاهی بوده، حکرانی بوده که میگه از اون بهتر دیگه نصیب من نمیشه، پس ستایش از اون میکنه. نظم گرشاسنامه در سال 458 به انجام میرسه و دیگه اسدی سال خورده شده بوده. چرا؟ چون از اشعاری که در پایان همین مجموعه اوورده، گرشاسنامه، خودش اونجا دیگه میگه پیر شدم، دیگه من نایی ندارم. چه پایی توی پیر مانده شگفت، که بارت شد و کاروان ره گرفت. تو را آن که شد گوش دارد همی، و زو دل تو را یاد نارد همی. چو همراه شد توشه ساز و ماست، که دور از ره و بس شدن چاره نیست. خلاصه میگه ما هم همین روزا خواهیم رفت و پیر شدیم و آسیب دیدیم و سرانجام در سال 465 هجری زندگی را به درود میگویند. اما قصایدی داره غیر از این منظومه. یکی از شاهکارهای او لغت فرس هستش، که این شاعر بلندپایه قدیمی ترین، دقیق ترین فرهنگ فارسی که یه خدمت بزرگی به زبان ادبیات فارسی کرده. یک کتاب دیگه داره که کتاب پزشکی و داروییه به نام کتاب البنیه، به نامش هم مشخصه. این یادگاری از اون این کتاب و مشخصه که در اونجا از راجب طب و بعد به ترتیب حروف نام برده که در اینجا جای بحثش نیست، و این دو کتاب ارجمند کارهای بزرگی که بوده. اکنون وارد بشویم ببینیم که خب از فردوسی حالا چه ربطی داره داستان. یک گزارشی برای دوستان در اینجا از گرشاسنامه بگم. دید برابری طلبی شاعره. شاعرم که از خودش این برابری طلبی رو نیاورده بوده، از کتابهایی که خوانده بوده و از جمله خدای‌نامه که در زبان ساسانیان بوده، به زبان پهلوی هم نوشته شده بوده. در اونجا دختر پادشاه نخجوان که نامش گلرخه، این گلرخ بنا به ادعای اسدی طوسی نخستین کسی است که تیر و کمان را اختراع کرده، به نام او ثبت شده. و در اینجا پدر گلرخ که پادشاه بوده، کورنگ نام هم بوده، به دخترش میگه که دخترم تو 14 ساله شده، چون میگه مثل ماه تابان، ماه تمام، یعنی 14 ساله هستی، اما مواظب باش که من برای تو تصمیم نمیگیرم. اگه میخوای شوی برگزینی، همسر برگزینی، تو خودت تصمیم میگیری، پس تلاش کن که بهترین را انتخاب کنی. این خیلی برجسته. هم من اینها را خواهم خوان در ادامه و ارج میگذاریم به یک چنین آیینی که در بیش از 2000 سال پیش بوده و به دختر همینطوری اولا 6 سالگی ازدواجشون نمیدادن، صیغه‌شون هم نمی‌کردن، ضعیفه اونها را نمی‌خواندن، بلکه در میدان رز آنچه که امروز در کوبانی اتفاق می‌افته، دختران هستن که رهبرند، ارتش را سازماندهی می‌کنن و یک گروه ما قبل تاریخ قرون وسطا را به عقب می‌رانند و اونها را از اون شهر دور می‌کنن. این در ستایش بانوان هست برنامه امروز و پیشکش به دلاور بانوانی که آنچنان شجاعانه می جنگند و باعث افتخار بشریت حالا نه تنها بانوان میشن. اما حالا ببینیم که پس از این پیشگفتار و ستایش ابودلف و ستایش پیغمبر و ستایش دین و اینها رو که همیشه رس بوده در پیشگفتار می آوردن، ببینیم خب ربط این داستان با شاهنامه کجاست؟ در رویه 19 گرشاسنامه که به اهتمام استاد زنده یاد حبیب یغمایی است، در مردانگی گرشاسب گوید: ذکردار گرشاسب اندر جهان، یکی نامه بود یادگار از مهان. خب این نامه که یادگار بوده همونی که فردوسین بوده میگه یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. خب این کدوم نامه بوده؟ کدوم کتاب بوده؟ این خدای نامه یا خدای نامک بوده نامش؟ خب یه نامه پس به دست اسدی طوسی رسیده بوده. ذکردار گرشاسب اندر جهان، یکی نامه بود یادگار از مهان، پر از دانش و پند آموزگار، هم از راز چرخ و هم از روزگار. ز فرهنگ و نیرنگ و داد و ستم، ز خوبی و زشتی و شادی و غم، ز نخشیر و گردن فرازی و رز، ز مهر دل و کین و شادی و بز. که چون خانی از هر دری اندکی، بسی دانش افزاید از هر یکی. پس دیدیم این کتابی که فرا روی اسدی طوسی بوده، از فرهنگ درش نام برده شده بوده، هم خوبی درش بوده، هم زشتی، هم غم، هم شادی، که اگر ما اون کتاب رو بخونیم به دانشمون افزوده میشه. خب حالا ببینیم چه در اون کتاب اومده. ز رستم سخن چند خواهی شنود، گمانی که چون او به مردی نبود. اگر رزم گرشاسب یاد آوری، همه رزم رستم به باد آوری. همان بود رستم که دیو نژند، ببردش به ابر و به دریا فکند. سطح شد ز هومان به گرز گران، زدش دشتبانی به مازندران. زبون کردش اسپندیار دلیر، به کشتیش آورد سهراب زیر. خب این همه داستانا رو درست داره میگه، چون وقتی که رستم دیو نژند او را اکوان دیو خواب بوده، رستم یکی از بعد پشون میگه آخه مرد جنگی که نمیخوابه که، اما در خواب میاد اینو میبره، بعد ازش میپرسه، چون میدونسته که این رستم اینجا دیگه کشته میشه، ازش میپرسه که میخواد تو کوه بندازمت یا تو دریا، خودت انتخاب کن از این بالا. رستم فکر میکنه میگه خب اگه تو کوه منو بندازه که خب خورد میشم، اصلا راهی برم نجات نداره، اما حالا شاید تو دریا بتونم خودم رو نجات بدم اگه خوراک کوسه ها نشم و اینها. به اکوان میگه منو بنداز تو دریا، حالا کار نداریم، خب نجات پیدا میکنه و اینها. یه جا هم خب اسفندیار زخمیش میکنه دیگه و بدبخت میشه، گرفتار میشه، زخمی میشه، بعد به اون تیر گس سرانجام چشم اسفندیار رو میزنه. سهراب هم که میزنش زمین که پسرش بوده، به کشتی به زیر میاره او را. و در خان هفتم پوزش میخوام، در هفت خان رستم، خان پنجم اونجا که اون مازندران میه با لگد میزنه رستم، میگه بلند چرا خوابیدی، چرا اسبتو رها کردی، کشزار مرا داره لگد مال میکنه، که حالا داستان در اینجا جای گفتنش نیست، اما همه اینا رو برمیشوره. یعنی خب رستم یه جا هم هست، زهومان به گرز کتف رستم خورد میشه، شکستگی استخوان کتفش هم میشنوه، شکست اینجا خورد شده کتفش، اما خب به هر حال هومان را شکست میده. میگه این ضعفایی بوده که رستم داشته. حالا اگه گرشاسب بگم تو دیگه این همه رستم رو فراموش میکنی. سپهدار گرشاسب تا زنده بود، نکردش زبون کس نفکنده بود. به هند و بروم و به چین از نبرد، بکرد آنچه دستان رستم نکرد. دستان بابای رستم بوده، زال نامش دستان بوده، رستم دستان، یعنی رستم پسر دستان، پسر زال. میگه این کاری کرد که اون هیچ کدومش رو نتونستن انجام بدن. نه ببر و نه گرگ آمد از وی رها، نه شیر و نه دیو و نه نر اژدها. خب حالا همه اینها رو میگه زیاد با توجه به زمان، میگه حالا اینجا داشته باشیم ببینیم حالا شاهنامه چی گفت. به شاهنامه فردوسی نغزگوی که از پیش گویندگان برد گوی، بسی یاد رزم یلان کرده است، از این داستان یاد ناورده است. راست هم میگه. شاهنامه پس فردوسی میگه بالاترین بوده. ببین کرنشه، ستایشه. یک نفری مثل اسدی توسیس از فردوسی که میگه از پیش گویندگان برد گوی، گوی همه را برد. اما خب این گرشاس نهالی بود این رسته هم زان درخت، شده خشک و بیبار و پژمرده سخت. گرشاسین من اکنون ز طبعم بهار آورم، مر این شاخ نو را به بار آورم. همطوری توضیح میده و اینها، بسازم یکی بوستان چون بهشت، که خنده ز خوشی چون اردی بهشت. همین یعنی گرشاسنامه. سرانجام میگه مرا، اسدی داره میگه به خودش، مرا جز سخن ساختن کار نیست، سخن هست لیکن خریدار نیست. زرادان همین شاه ماندست و بس، خریدار از او بهترم نیست کس. بعد اون شاه بهش گفته بوده که خب فردوسی همچی به این زیبایی فرهنگ بزرگ خود به جای گذاشته، شما هم این کار انجام بده. اگر زان که فردوسی این را نگفت، تو با گفته خیش گردانش جفت. کنون گر سپهرم نسازد کمین، بگویم به فرمان شاه زمین. که از اون نام را خوب کاری بود، ز من در جهان یادگاری بود. ز بهتر سخن نیست پاینده تر، و از او خوشتر و دل فزاینده تر. سخن همچو جان از آن نگردد کهن، که فرزند جان است شیرین سخن. یادتونه وقتی که از فردوسی و از داد و دادخواهی سخن میگفتیم، همین ها رو اونجا اومده بود که از مثل جان میمونه شیرین سخن و زبه بهتر سخن پاینده تر چیزی نیست. و تلاش میکنه میگه از من میخوام نام خوبی به یادگار مونده باشه در این جهان، و اگر سپهر کمین نسازه، یعنی اگر مرگ سر راه من کمین نکنه، این داستان رو من خواهم سرود. و آغاز میکنه داستان را. در اینجا توضیح میده اسدی، سراینده دهقان موبد نژاد، ز گفت دیگر موبدان کرد یاد. موبد یعنی کسایی که پژوهشگر بودن، دارای دانش بودن. میگه ضحاک اومد و جمشید از کشور از اونجا فرار میکنه، میره همینطوری که داره میره، میرسه به یک جایی، یه پادشاهی اونجا بوده، اما هیچ کس نمیدونه که این جمشیده پادشاه بوده. در اونجا پادشاهی بوده که نامش کورنگ بوده. این خیلی مهمه که این را داشته باشیم. کورنگ یه دختر داشته، نامش گلرخ بوده. ستایش میکنه نخست اسدی توسی از زیبایی این دختر که کم نظیره. و در اینجا میام میگه که حالا این دختر 14 ساله شده، حالا باباش میاد بهش چه سخنانی میگوید. مران شاه را نام کورنگ بود، کزو تیغ فرهنگ بیزنگ بود. یکی دخترش بود که از دلبری، پری را برخ کردی از دلبری. شبستان چو بستان ز دیدار او، ز زلفینش مشکوی مشکین به بوی. به کاخ اندرون بود به مجلس بهار، در ایوان نگار و به میدان سوار. مهش مشک سای و شکر میفروش، دو نرگس کمانکش دو گل در پوش. ستایش میکنه، بعد میگه مثل شمشاد بوده، موهاش بلند بوده. اما حالا میخوام ببینیم چند سالش بوده این دختر. شده سال آن سرو آراسته، سه بیش از شب ماه ناکاسته. یعنی 10 و 4، یعنی 14 ساله بوده این دختر که دختر کورنگ بوده. از اینجا رو داشته باشیم. یلی گشته مردانه و شیرزن، سواری سپردار و شمشیرزن. اینه چقدر زیباست، شیرزن و شمشیرزن. زن اول یعنی بانو، شمشیرزن یعنی زننده، شمشیرزن. اما این خیلی مهمه دوستان ارجمند، این بسیار مهمه که یلی گشته بوده و شمشیرزن بوده، سواری سپردار شده بوده. اسدی فرمودن که شنیدم ز دانش پژوهان درست، که تیر و کمان او نهاد از نخست. هم از نامه پیش دانان سخون، شنیدم که جم ساخت هر دو زبون. بعد توضیح میده که حتی پرنده نمیتونست از برابر تیر او رها بده و تیر و کمان را او نهاد از نخست. گلرخ پدر او، ببینیم چه برای این دختر چه میفرمایم. زیبا شده بوده، پهلوان هم که بوده، سوارکار هم بوده، شمشیرزن هم بوده. زهر جای خواهشگران خواستن، ززابل مرو را همی خواستن. یعنی خواستگارا یکی یکی سرکلاشون پیدا شده بوده، خواهشگران اون را میخواستن. اما نه هرگز به کس دادی او را پدر، نه روزی ز فرمانش کردی گذر. چنان بود پیمانش با ماه روی، که جفت آن گزیند که بپسندد اوی. به ماه روی پیمان داده بود که تو خودت باید جفت خود را بر بگزینی. پیمانش با ماه روی این بود که تو باید بپسندی. گل رخ یک دایه داشته، این دایه وارد بوده، خیلی چیزها را از پیش حدس میزده، گمان میزده، کابلی هم بوده. مرو را یعنی گلرخ را زنی کابلی دایه بود، که افسون و نیرنگ را مایه بود. ببستی ز دور اژدها را به دم، ز آب آتش آوردی از خاره نم. یعنی کارهای نشدنی را انجام میداده. از آب که کسی نمیتونه آتش بیاره، یعنی کنایه از این کاری که شدنی نبوده این انجام میداده. بدین لاله رخ گفته بود از نهفت، که شاهی گرانمایه باشدت جفت. پسر باشدت زو یکی خوب چر، که بوسه دهد خاک پایش سپر. دیگه همینطوری داستان ادامه داره تا اینکه یک روزی جمشید رد میشه از اونجا، در اون باغ چشمش به گلرخ میافته. کنیزان گلرخ فراز آمدن، همه پیش جم در نماز آمدن. بعد می و میگسار میاد، هنوز هیچ کس نمیدونه که این جمشید پادشاه ایران بوده. بعد همدیگر را ملاقات میکنن، جمشید و گلرخ. خب دوستان، همینطوری که فرق میزنیم، سرانجام گلرخ دختر کورن با جمشید شریک زندگی میشه. به شادی و جام دمادم نبید، همی خورد تا خورد به خاور رسید. انقدر خوردن تا خورشید غروب کرد. نشستن با ناز دو مهرجو، شب و روز روی آوریده به روی. نشستن با هم نگاه میکردن و خلاصه داستان ادامه پیدا میکنه تا اینکه گلرخ باردار میشه. خیلی جالبه در اینجا اسدی طوسی دقیقا میدونستن که 9 ماه و 9 روز این بارداری طول میکشه. پسر جمشید اونجا زاده میشه. وقتی که این بچه میخواد زاده بشه، دیگه فهمیده بودن که جمشید پادشاه ایران بوده و بعد گفتن چرا دروغ گفتی و این مسائل، جمشید فرار کرده بوده. یعنی هنگامی که پسرش زاده میشه دیگه جمشیدی وجود نداشته. بعدش هم که گیر ضحاک میفته و میگن با اره از دو نصف میشه و داستان جمشید همینجا به پایان میرسه. چو گلرخ به پایان نه برد ما، نهانی ستاره جدا شد ز ماه. خیلی جالبه، ماه کنایه از گلرخه که چهره شبیه ماه بوده، نه ماه هم این فرزند را داشته که ستاره‌ای که نهان بوده از ماه جدا میشه. پسر زاد یکی که گفتیش مهر، فرود آمدن در کنار از سپر. یعنی انقدر زیبا بوده، مثل مهر، مثل خورشید بوده که از آسمان به پایین اومده بوده. دل و جان جم گشت از او شادکام، نهاد آن دل فروز را تور نام. شه زابلش پور خواندی همی، ز شادی برو جان فشاندی همی. چو بالید و سالش 10 و 5 شد، بزرگی و فرهنگ را گنج شد. خلاصه این داستان همینطور ادامه داره که فکر میکنم تا همینجا داشته باشیم که تور زاده شده. گلرخ را هم که دیدیم چه دلاوری بوده، تیر و کمان را او ساخت از نخست. او بود که پسندید شوی خود را، با اینکه جمشید کسی نمیدونست که این پادشاه ایران بوده، به عنوان یک غریبه اومده بود، اما اینها با هم در یک نگاه عاشق میشن، پیوند زناشویی میگیرن و به خوبی و خوشی همه چی تمام میشه که بعد جمشید کشته میشه توسط ضحاک. تور، حالا ببینیم در ادامه تور همینطوری میام، اطرد، شم، شیدست، گرشاس، بعد نریمان و سام و زال و رستم. دوستان را به مهر و شادی میرسونم و دیدیم در اونجا چه سخنانی از شاهنامه آورده بود، از داستانهای اون نام برده بود، از رستم نام برده بود و بسیاری بزرگان دیگر. این که در اون جامعه که اکنون که ما نبودیم، بخوام نظر ما تمام دانستنی هامون از اون کتاب هایی که به یادگار مونده بوده، به ویژه به زبان پهلوی، مثلا شاهنامه منصور ابو منصوری، منصور اول یعنی به نصر نوشته شده ابو منصوری، که در اونجا یه گزارش اومده همه بزرگان را نام برده، یا کتاب خطای نامک، یا یادگار زریران، یا اینکه جاماسب نامه، اینا کتابایی که به زبان پهلوی بوده، و یا همین کتاب کارنامه اردشیر پاپکان برای نمونه. همه اونهایی که میخونیم، نگاه میکنیم، میبینیم که پادشاه میشده یک بانو. دست کم ما در شاهنامه 5 بانو داریم که به پادشاهی رسیدن و رهبر جامعه بودن، یعنی ارتش زیر دستشون بوده، یا گردوی سپه سالار لشکر بوده، فرمانده لشکر بوده، یا گردآفرید وقتی که سهراب حمله کرده همه موندن اونجا، بابا و دایی همه مردان جنگی، او داوطلب میشه میره به جنگ سهراب و سرانجام سهراب البته فریب میده وقتی که از اسب فرود میفته. یک همچی چیزی در بخش روشن فکری جامعه، در دربار، در اون بخش وجود داشته که ارج و قربی میگذاشتن طبق نوشته‌هایی که از اوستا هم به یادگار مونده و در این کتاب‌ها. اما خب بعد همه چی واژگونه میشه. شاید در بخش پایینی جامعه بدین گونه نبوده و طور دیگری عمل می‌شده. برای آن چیزی که ما میتوانیم روش قضاوت کنیم از یادداشت‌های کتاب‌هایی است که به دست ما رسیده و دیدیم که ستایش می‌شده. بانو گشستامه خیلی جالبه، در اینجا گلرخ شد کاشف تیر و کمان، یعنی نخست او در بانو گشستامه که دختر رستم بوده، میگه بانو گشست به که نخست بافتنی رو اون درست کرد، سوزن و دوختن رو او درست کرد. اینی که 2 میل بانوان الان میبافن بافتنی، میگه از بانو گشست به یادگار مونده و بانو گشست به که در یک رزمه ناخواسته که رستم میخواسته اینا فقط امتحان کنه، یه نقاب زده بوده باورا رستم رو میزنه زمین، بانو گشه از دختر رستم در اونجا رستم، و هنگامی که شوی برمیگذنه گیف میشه داماد رستم، گیف پسر گودرز بوده که بعد میشه بابای بیژن میشه، وقتی که همه چی میرن و هجله ساخته میشه و اینها، خب گیف همسرش بوده دیگه، خب مثلا میاد دست بهش میزنه، همونجا دست گیو را میگیره میزنه به زیر تخت میبندهش، و جالب اینه بدون تخت بوده، این خیلی جالبه، بعد دستش هم میاد میگه تا زمانی که من به اجازه ندم تو نمیتونی به من دست بزنی. کسایی که پشت در داشتن گوش میدن این سر و صدا چی شد، صدا گیو داره میاد، بلایی سرش اومده، میرن سراغ رستم، رستم میره سراغ گودرز که بابای میگه ببین چه خبر شد، میرن میبینن که این دختر نشسته رو تخت، گیوم اون زیرش فقط داره ناله میکنه، میگه یکی ما در اینطوری بوده. حالا اینم خیلی اغراق البته،
من رستم میگه حالا دخترم بالاخره شوهرت که نمیشم تو. میگه باشه با شرمندگی سرش میندازه پایین و به خوبی برگزار میشه و بعد بیژن از این پیوند خجسته به دنیا میاد. پس تا هفته دیگه این داستان را ادامه خواهیم داد و همینطوری خواهیم اومد که برسیم ببینیم کرشاست و خیلی چه پهلوانی بوده که هیچ‌وقت شکست نداشت اگر رستم شکست داشته.